امروزی تر بشی، یعنی غربی تر بشی، یعنی دین، رابطه دینی و اخلاقی در درون خانواده سست‌تر بشه، مذهب و حجاب و عاطفه و عشق ورزی و فداکاری برای همدیگه کمتر بشه و خودمحوری و خودمداری بیشتر بشه، این سعادت بیشتر میشه. یا از اون طرف کسی فکر کنه تو اون لاک باید بمانه تا حالا دنیاش خراب بشه ولی اقلا شاید ایشالله آخرتش درست بشه، در حالی که الگوی زندگی دینی که در قرآن و سنت میاد وعده دادن که هم دنیای شما بهتر میشه هم آخرتتون، یعنی هم تو دنیا ولو مشکلات داشته باشی زندگیت آرامتره، راحتتره، روابط انسانیتره، بهتون بیشتر خوش میگذره. میگن اصلا، میگن بهمون بیشتر خوش میگذره اصلا، علاوه بر اینکه جنبه اخروی که هدف دنیاست، هدف اصلی اونجاست، او تأمین میشه. هم اونایی که سبک زندگی مثلا روستایی یا شهرستانی رو مسخره میکنن، هم اینا دچار توهمن، فکر میکنن مدرن شدن، شهری شدن، بیقیدتر شدن، اینا به معنی رهایی زن و مرده، اینا در اشتباه مهلک و بزرگی به سر میبرن. همونایی که فکر میکنن لزوماً زندگی به سبک خاص روستایی شهرستانی اینا دینی تر است، زندگی هرچه شهری تر میشه بیدین تر میشه، این هم اشتباه. اصلا سبک زندگی اسلامی، روش زندگی اسلامی معیارهای عقلی، اخلاقی و حقوقی است. یه بخشش ثابته، به هیچ زمان و مکانی مربوط نیست. 1500 سال پیش در جامعه قبیله‌ای عرب ارزش بود، امروز در جامعه نیمه صنعتی اینجا ارزش است، در یک جامعه تمام صنعتی هم ارزش است. ارزش و ضد ارزش هایی وجود داره که به نوع زندگی های و روابط اقتصادی و صنعتی اینا کاری نداره. دروغ تو جامعه قبیله ای و تو جامعه صنعتی هر دوش بده، به یک دلیل هم بده. خیانت زن و شوهر به هم به هر دو به یک اندازه مضر. صداقت زن و شوهر، فداکاریشون برای هم دیگه، خدمت به هم دیگه، خدمت به فرزند، اینا اینجوری نیست که یک ارزش‌هایی تو یک جامعه و یک زمانی و یک مکانی ارزش، تو یک جامعه و زمان دیگه میشه ضد ارزش. اینا احکام و اخلاق ثابت جنسی و خانوادگی است، چون به ابعاد ثابت انسان برمیگرده. یا ابعاد ثابتی در انسان هاست، انسان امروز اینجا با انسان دیروز آنجا و انسان فردای آنجا مشترک کاملا، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ولذا شما داستان انسان‌های 2000 سال پیش می‌خونی انگار فکر می‌کنی داستان خودته، همون غم‌ها، شادی‌ها، رقابت‌ها، حسادت‌ها، همون خدمت‌ها، خیانت‌ها، هموناست. آدم‌ها عوض شدن، هیچ چیز دیگه عوض نیست، همه چیز مثل از قبله. شیوه‌ها، ابزار، زمان و مکان عوض میشه، رفتار انسان‌ها عوض نمیشه. حسادت و کینه و خشونت و اینا همیشه با انسان‌ها هست، چه 1000 سال پیش، چه الان، چه 2000 سال دیگه، و همیشه باعث شقاوت به یک اندازه، خلافش هم همیشه هست و باعث سعادت به یک اندازه. اما نکته دیگه اینه، یه بخشی هم از زندگی است که تغییر و تحول پیدا میکنه. زندگی پدر و مادران ما و شما، پدر بزرگا و مادر بزرگای ما با سبک زندگی ما فرق داره. یه مقدارم تفاوت‌های قومی، محلی، زمانی، مکانی است. اینا رو نه میشود جلوش رو گرفت، نه باید جلوش رو گرفت. اینا مربوط به بعد متغیر انسان هاست. انسان ها یه بعد متغیر هم دارن، یه بعد ثابت دارن، اونجا احکام ثابت، اخلاق ثابت. یه بعد متحول، تابع زمان و مکانه، اون مربوط میشه به بعد متحول انسان. مهم اینه که ما میتونیم، یعنی به ما آموزش دادن انبیا، به ما گفتن شما میتونید در یک خانواده فقیر انسان باشی، میتونید در یک خانواده ثروتمند حیوان باشی، عکسش هم میشه. میتونی در یک جامعه در 2000 سال پیش در یک موقعیت انسانی دینی زندگی کنی، در همون جامعه و موقعیت میتونی حیوانی و غیر انسانی زندگی کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
پنجره ای به بوستان سلامتی شفا. برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید و در کمال صحت روزگار رو طی بکنید. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگری که در خدمت جناب دکتر حسن اکبری عزیز تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. جناب دکتر اکبری متخصص آسیب شناسی سلولی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و محقق و پژوهشگر طب سنتی هستند که در بین همه مشغله های کارشون قبول زحمت میکنن و در برنامه حاضر میشن تا نکاتی رو در خصوص سلامت و زندگی سالم به ما یادآوری بکنن، تذکر بدن و آموزش تا انشالله یک زندگی خوب و بانشاطی رو داشته باشیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه این فرصت رو اختیار ما قرار دادید. آغاز کلام بفرمایید با شنونده های بزرگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون. انشالله که بتونیم مطالب مفیدی رو خدمتون عرض بکنیم.
سلامت باشید. مطالبتون که واقعا ارزشمند و ارزنده است و بسیار مطالب زیبایی است. من که خودم واقعا لذت میبرم از این برنامه و افتخار میکنم که در محضر از اتاری هستم، توی این برنامه میتونم با شما کم کلام باشم. آقای دکتر اکبری، ما در خصوص مزاج ها از حضرت عالی شنیدیم و در خصوص مزاج ها توضیحات مفصلی رو توی برنامه های قبلی اشاره فرمودید، مقدمات مزاج ها رو، و اشاره فرمودید که بعد از مزاج معتدل ما دو مزاج دیگه داریم، یکی مفرد یکی مرکب، و مزاج مفرد رو بهش اشاره کردید که گرم هست، تر هست، سرد هست و خشک، مثل همون چهار رکن اصلی و ارکانی که بهش اشاره فرمونده بودید قبل از اون در طب سنتی. اما مزاج های مرکب شامل مزاج گرم و خشک، مزاج گرم و تر، مزاج سرد و تر و مزاج سرد و خشک که این چهار مزاج هم جزو مزاج های مرکب است. و ما جناب دکتر اکبری عزیز در خدمت شما هستیم در ادامه بحث مزاج ها.
بله، تو بحث مزاج ها به یه جایی میرسیم که دیگه وارد مزاج سنین مختلف میشیم. شما میدونید که بچه که دنیا میاد و اصطلاحا نوزاد، اینم بگم که در طب جدید نوزاد تا 28 روزگیه، در طب قدیم تا 40 روزگیه. حالا بعضی مثلا میبینی یه بچه دو ماهه رو میارن میگن که این نوزاده، ببین این دیگه نوزاد نیست.
بله،
این قدیمزاده. نوزاد تا 28 روزگی در طب جدید و 40 روزگی تا طب قدیم هستش. به نظر منم 40 روز بهتره، برای اینکه هنوز خیلی از در واقع سامانه های دفاعی بچه کامل نشده، واسه همین تو دوره نوزادی یه دستورات خاص وجود داره که بچه رو مثلا زیاد این ور اون ور نبرید، همه نیان، هی خب اون هنوز سیستم دفاعی بچه و سامانه هاش کامل نشده، بنابراین ظریف هست، جا به جاییش، سرما گرماش، اینا مراقبت های ویژه داره. حالا نکته بعد این که بچه که به هر حال دنیا میاد تا 30 سالگی رو حکما مرحله رشد در نظر میگیرن، یا حداقل بگیم مرحله رشد ابعاد ثلاثه. ابعاد ثلاثه چیا بودن؟ طول و عرض و ارتفاع.
بله.
پس اینا که نگران قد بچه‌هاشون هستن، بدونید که از لحاظ طب سنتی تا 30 سالگی امکان رشد قدی وجود داره. منتها شرطش اینه که اون سته ضروریه رعایت بشه، مخصوصا خواب. اگر بچه اول شب بخوابه 3 ساعت اول شب که تقریبا حوالی 9 تا 12 میشه، هورمون رشد تو بدنش ترشح میشه، و اگه ورزش هم بکنه تا 30 سالگی امکان رشد، گرچه سرعت رشد خیلی کم میشه، ولی امکان رشد وجود داره. تو این مرحله در واقع طبع بچه ها رطوبت و حرارت هستش. در مرحله رشد غلبه در واقع این بچه ها یا جوان، حالا بگیم نوجوان و جوان ها، در مرحله رشد سریع هستن در ابعاد ثلاثه، که در این مرحله ما میگیم اینها غلبه رطوبت و حرارت بالا دارن.
بله.
جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا میفرمان الحیاتو بالحراره النمو بالرطوبه، یعنی اینا تو این سن هم رطوبت دارن هم حرارت دارن، پس رشد میکنن. مزاج
یعنی میشه
گرم‌تر.
بله.
در مرحله بعدی که اصطلاحاً بهش میگیم دیگه از مرحله نوجوانی اینو خارج میشن،
یعنی از 30 سالگی به بالا
میشن دیگه. بله. جوان. بله. کامل، که بین 30 تا 40 سالگی هستش. در این مرحله حرارت بالا هستش ولی رطوبت رو به کاهش میگذاره، که این مرحله رو بهش میگن مرحله گرمی و خشکی.
بله.
که همین گرمی و خشکی، چون خشکی غلبه کرده تقریبا میشه گفت دیگه از 30 سالگی به بعد رشد در اقطار ثلاثه به حداقل میرسه. البته ما یه رشد پهنایی داریم ولی دیگه رشد طولی تقریبا متوقف میشه و در اینجا ما قدرت و حرکت سریع میشه، نمو متوقف میشه تقریبا، ولی به خاطر حرارت سرعت حرکت و قدرت بیشتر میشه.
بله.
که این در مرحله
جوانی
هستش. در مرحله بعدی که
میانسالی محسوب
شد، حکما تقسیم بندی کردن که بین 40 تا 60 سالگی هست.
بله.
اینجا غلبه خشکی که از جوانی بوده وجود داره، ادامه پیدا میکنه در همین دوره و اون حرارت هم رو به کاهش میگذاره،
میشه سرد و خشک.
بله. واسه همین تو این مرحله افرادی که در این مرحله هستن خیلی مستعدن مثلا به بیماری های مثل کمردرد، که اینا همه سودایی هن دیگه.
بله.
این مرحله غلبه سوداست و بیماری های مثل بواسیر، واریز، حتی بعضی ها ممکنه مستعد به افسردگی هم بشن. در مرحله بعدی که حالا حکما بعد از 60 سالگی رو دوره پیری در نظر میگیرن، در این دوره یک رطوبت غریبه میاد تو کار. خشکیه سر جاشه ولی رطوبت غریبه میاد و افراد سرد و تر میشن. حرارت که از بین رفته چون پیری دیگه شروع شده.
بله.
آدم های پیر رطوبتی هن، آب دماغشون ممکن را بیفته، آب دهنشون را بیفته، ولی این رطوبت درونی نیست. مثل اون ترکه آلبالو در اردیبهشت نیست، مثل ترکه آلبالو در آخر پاییز یا اوایل زمستونه. پس اینجا میشه رطوبت غریبه.
بله.
پس افرادی که در این مرحله هستن سرد و تر میشن، تری دارن ولی تریشون درونی نیست، بیرونیه. خب همینا هم باعث در واقع بیماری هایی میشه، از جمله حافظه خراب میشه، گوارش ضعیف میشه چون سرد و ترن دیگه.
بله.
معده سرد و تر میشه، مثلا یه آدم پیر دیگه مثل یه آدم جوان نمیتونه غذا بخوره، معدهش سرده، ضعیفه، حافظش کم میشه. در تقسیم بندی جدید که الان دانشمندا دارن روش کار میکنن، جوانی رو تا 64 سالگی میگیرن.
بله.
از 64 سال تا 84 سالگی رو میان سال میگیرن، از 84 سال به بعد رو سه مرحله میکنن: پیر جوان، پیر میانسال، پیر پیر. پیر جوان رو میگن از 84 سال تا 94 سال، از 94 سال تا 104 سال رو پیر میانسال میگیرن، از 104 سال به بعد رو میگن پیر پیر. این تقسیم بندی جدیده که شما میدید الان ما مثلا در کشور ژاپن بالای 100 هزار نفر آدم بالای 100 سال داریم. پس یه مقدار این بهداشت بهتر شده، زندگی ها یه مقداری داره یواشاش این بحث خواب و سته ضروریه رو کشور پیشرفته دارن اجرا میکنن، عمرها داره طولانی میشه.
بله.
یعنی دیگه شما نمیگی یه آدم 60 ساله رو نمیگی پیره، میگی میان ساله. تا حتی تا 64 ساله میگین جوونه، از 64 به بعد میگی میان ساله. و واقعا این رو ما به طور عملی میتونیم در بعضی از افراد ببینیم. این تقسیم بندی باعث میشه که عرض کنم که میان سالهای ما و بالاخره سنبالهای ما یه ذره امیدوار بشن، زود خودشون رو نندازن و بدونن که واقعا میتونن. ولی اینا رازهاییست که متاسفانه ما فراموش کردیم، گنج‌هایی که فراموش کردیم و دانشمندام الان همه همینا رو تاکید میکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر اکبری عزیز. باز فرصت برنامه به پایان رسید و همچنان بحث قشنگ مزاج‌ها مونده و خب من خیلی دلم میخواد برسیم به اون مرحله که بگیم که مثلا میگن بلغمی و سودایی و نمیدونم اینا چی هست، ان شاءالله فکر کنم در برنامه بعد باید بهش بپردازیم. سپاسگزارم از حضرت عالی و تشکر از شنوندگان خوب و بزرگوارمون که با ما همراه هستن. لطفاً دوستان عزیز شنونده نظرشون رو به 162 اعلام بکنن در خصوص این برنامه. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می‌گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه ی حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 83 تا 106 سوره مبارکه کهف رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا.
و از تو درباره ذوالقرنین میپرسند.
ای رسول خدا، سرگذشت ذوالقرنین چه بوده است؟
بگو
به زودی بخشی از سرگذشت او را به وسیله آیاتی از قرآن برای شما خواهم خواند.
انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئة و وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
ما در زمین به او قدرت دادیم و از هر چیزی که برای رسیدن به هدفهایش نیازمند آن بود وسیله‌ای به او عطا کردیم، پس او راهی را برای سفر به غرب پی گرفت. تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید. منظره غروب خورشید را چنان یافت که آن در چشمه ای تیره و گلالود فرو می رود. و نزد آن قومی را یافت که فساد و ستم می کردند. گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنها را عذاب می کنی و یا میان آنان راه نیکی پیش می گیری و همه را می بخشایی. ذوالقرنین گفت
اما هر کس ستم کند او را عذاب خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش بازگردانده می شود، او هم وی را به سختی عذاب می کند. و اما هر کس ایمان آورد و کار شایسته کند، پس پاداشی هرچه بهتر برای اوست و کار را بر او آسان خواهیم گرفت.
سپس ذوالقرنین برای سفری دیگر راهی دیگر را پی گرفت تا آنکه به محل طلوع خورشید رسید. آن را چنان یافت که بر قومی طلوع می کند که در برابر تابش آن پوششی برای آنان قرار نداده بودیم.
كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.
سرگذشت ذوالقرنین و ملت‌ها این گونه بود و یقیناً ما به آنچه از وسایل و امکانات مادی و معنوی نزد او بود احاطه داشتیم و کارهایش زیر نظر ما بود. سپس ذوالقرنین برای سفری دیگر راهی دیگر را پی گرفت تا آنگاه که به میان دو کوه رسید. پشت آن دو کوه مردمی را یافت که گویا هیچ سخنی را نمی فهمیدند. آن مردم به هر صورت که ممکن بود گفتند
ای ذوالقرنین، قوم یأجوج و مأجوج با کشتن و غارت و تخریب در این سرزمین فساد میکنند. آیا اگر ما هزینه را بپردازیم تو میان ما به آنها سدی میسازی تو از شرشان ایمن شویم؟
ذوالقرنین در پاسخ گفت
آنچه پروردگارم در آن به من قدرت داده از کمک مالی شما بهتر است، پس مرا با نیروی کمک کنید تا میان شما و آنان سدی محکم بسازم. برای من پاره های آهن بیاورید و در شکاف این دو کوه بریزید.
آنها آنچه خواسته بود آوردند و ریختند، تا آنگاه که میان دو کوه با انباشتن پاره های آهن هم سطح و برابر شد. آنگاه ذوالقرنین گفت:
اینک آتش بیافروزید و در کوره ها بدمید.
تا وقتی که آن پاره های آهن را مانند آتشی سرخ گرداند، گفت:
اکنون مس گداخته بیاورید تا روی آهن های مذاب بریزم.
چنان سدی ساخته شد که قوم یعجوج و مأجوج نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند در آن رخنه ای پدید آورند. ذوالقرنین گفت:
این رحمت بزرگی از پروردگار من است و تا موعد مقرر پابرجاست. پس هرگاه وعده پروردگار من فرا رسد، آن صد را در هم می کوبد و آن را با خاک یکسان خواهد کرد و وعده پروردگارم حق است.
و در آن روز پایان جهان مردم را رها می کنیم تا بعضی در بعضی همچون موج در آمیزند و هرج و مرج بر بشر حاکم شود. و چون در سور دمیده شود، همه را یک جا گرد خواهیم آورد.
و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا.
و آن روز دوزخ را چنان که باید بر کافران عرضه خواهیم کرد، آنان که چشمانشان از یاد من در پرده غفلت بود و از شدت تعصب و لجاجت توان شنیدن سخن حق را نداشتند. آیا آنان که کفر ورزیدند پنداشتند که اگر بندگان مرا به جای من به سرپرستی بگیرند آنها را سود می بخشند؟ هرگز. قطعا ما جهنم را برای پذیرایی از کافران آماده کرده ایم.
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
بگو
آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه کنی؟
زیانکارترین؟
آنان که در زندگی دنیا تلاششان به هدر رفته و گم و نابود می شود، در حالی که میپندارند کار شایسته و نیک میکنند.
این سخنها چیست که میگویی؟
آره.
آنان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و دیدار او در قیامت کفر ورزیدند، پس کارهایشان تباه و نابود شد. ما برای آنان در قیامت میزانی برپا نخواهیم